نحمده على ما نؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا سلم من سلم على سيدنا ونبينا للخاتم محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله قرب نفسي اتقوا الله همه شما برادران و خواهران گرامی خودم را به تقوا و پادشاهی و فریضه از دو راه و ذکر و یاد خدا و شکر و نعمت‌های بیکران الهی سپارش و دعوت می‌کنم خداوندا تو را به روحیان مقرب کند قسمت می‌دهیم به ما توفیق اخلاص در عمل و بندگی پادشاهی خودت را شاید بفرمایی امروز روز اول ماه مبارک و عزیز و عظیم شعبان رجب هست و روز میلاد امام باقر سلام الله علیه و با توجه به اینکه فرصت زیادی هم مقداری هم شروع خطبه تأخیر افتاد از اول بعد چند جمله‌ای درباره امام باقر سلام الله علیه اشاره بکنم یه نکته‌ای و یادآوری هم در باب ماه رجب و ارزش و فضیلت این ماه داره و باید سعی کرد که از ماه استفاده کنیم البته میلاد ماه باقر سلام الله علیه جنش اختلاف هست از روزش یک نظر این است که اول ماه رجب روز تولد امام باقر سلام الله علیه است و نظر دیگر این است که سوم ماه صفر روز میلاد ایشون است در هر حال دو نظر بعدی هم نظر سوم ماه صفر هست اون را دقیقا میدونند اون خوب را در هر حال ایشون در سال 57 متولد شدن یا دوم سفر یا اول ماه رجب بنابراین بنابر یک قول امروز روز ترخصو و خجسته میلاد امام باقر سلام الله علیه هست و شهادتشون هم در ۱۴۰ بوده که لحجه ۱۴۰ بوده که بنابراین قول سنشون 57 سال در مورد شخصیت امام باقر سلام الله علیه در سالهای قبل و سالهای دیگری که پیش آمده نکاتی و مطالبی عرض شده شرایط خاص زمان امام باقر سلام الله علیه و اواخر زمان ایشون و بعد هم دیگه زمان امام صادق سلام الله علیه یک شرایط خاص سیاسی و فرهنگی خاص در زمان امام باقر و امام صادق هم بعضی حکومت های داخلی دنیای اسلام یک بعضی بسیار خرابی بود و هم از بیرون تزنین های اسلامی افکار و اندیشه های جدیدی به دنیای اسلام داشت وارد می شود و در واقع اسلام و تشیع و راه حق از هر دو طرف در معرض تهاجم از داخل حکومت های جائر بنی امیه و در زمان اینها بنی مروان که ادامه همین بنی امیه بودند و بعد هم که بنی عباس بود، همه اینها با یک کمی تراز و نشیبی که داشت خلفایی که در زمان خلفای بنی عباس بنی امیه بعد از بنی امیه بنی مروان بودند و بعد هم بنی عباس، این خلفا همه از بسه بندشون خراب بود و در اون نسلی که اسلام نخواست قدم بر نمی داشت، البته یه مقدار با هم فرق داشتن، مثلا عمر بن عبدالعزیز یه خوبی هایی داشت، یه نوع نرمش و ملایمت و ملاحظتی داشت با اهل حق و صاحبان حق، ولی در هر حال همه و یک بنگاه غیر صحیح و باطلی حرکت می کرد و خاندان بنی مروان هم از خاندان هایی بودن خیلی به اسلام ضربه زدن. در یک حدیث شریف که آمده اونطور که نقل شده که یکی از معصومین هستند که می‌فرمایند اگر این بنی مروان خانواده‌شون به 40 نفر رسید، اینها زمین رو پر از فساد می‌کنند، مردم را به اسارت می‌کشند و مدن برپا کرده، یعنی این از اینها یک حباست خانوادگی داشتند. حالا خود مروان البته قبل از حکومتش برسه مشغول به کبوتر عبادت و مسجد، همیشه تو مسجد و اهل عبادت و امثال اینها بود، ولی همین که خلافت بودن نقطه مشهور در تاریخ از مروان که میگه قرآن را هم گذاشت تو حاضا فراغ و خیلی و بیدن، یه حالا خلافت اومد و حکومت اومد دیگه بدایه من و تو با قرآن دیگه و من دیگه تو رو رها کردم، همین جوره بود قبل از خلافت اومد درسته دنیایی به دستش بیاد اهل مسجد بود و نماز و عبادت، همین که حکومت و خلافت به دستش آمد گفت این دیگه موسید و گذاشت کنا، این دیگه امتحان خدا دیگه، حالا تا هنر نیست که تا ندارد و مشکلی نداره اهل حالا خوبی باشه، زمینی که در امتحانات و آزمایش ها انسان اهل مسجد و عبادت و نیکی و خوبی باشه و نظیر این که حالا کسی پولی که پیدا میکنه دیگه چنون خودش رو بالا میگیره که دیگه گویا کسرش میکنه که در حقوق جماعت مسلمی در حقوق جمعه مسلمی شرکت بکنه. خب این سوال واقعا و امتحان خدا وقتی خدا چیزی رو به کسی میده چند جور داره امتحانش میکنه، یکیش اینه که ببین آیا کبر و ریا و تبختر اون رو میگیره که دیگه کسرش میکنه، اگر از کسی که سرش میکنه میاده به در حقوق مردم در راه مادی در جماعت در جمعه شرکت میکنه، اطرافی ها مسخرش هم میکنن که بله حالا که مثلا دکتری یا که مهندسی یا که نمیدونم پولداری تو چطور مثلا نماز میکنه، این امتحان خدا و خدا وقتی که مال رو داد یا مقامی رو داد انواعی امتحانات هم همراه اون نعمت خدا، اگر اون مال را اگر اعتقاد را اگر اون موقعیت را اون چی که خدا داده اینها رو درست آدم شناخت خودش رو نبا فهمید و دانید که اینها مربوطه به خدا، هر وقت هم بخواد با یک نظر از انسان بگیره این شناخت اگر بهرن آدم درست آمد ما غافل میشیم از این که اگر خدا استعدادی داد به کسی درد میشه خدا دست ما نبوده اساس خدا، اگر خدا یک زمینه فراغت کرد پول پیدا کرد، اگر حالا غیر مشروع بود که اون عذاب داره، اگر مشروع هم بود زمینه که خدا آورد، اگر موقعیتی کسی پیدا کرد، همه اینها به علل و عواملی برمیگرده که وقتی که رشته این علل و عوامل را آدم بررسی میکنه به خدا میرسه، چیزی دست ما نیست، آیا چیزی دست ما اینکه کسی فرزند خوبی بهش داده بشه، اینکه مالی خدا بهش بده، موقعیتی بهش بده، سلامتی بهش بده، این همه نعمت هایی که اولش و در سلسله جنبان اون نعمت ها خدا استعدادی بهش داد، درک میکن به جایی رسید. خب این پیدایش این نعمت ها معناش نیست که دیگه حالا وقتی که شد دکتر و مهندس یا پولدار شد یا موقعیتی پیدا کرد یا حالا گلونی و حلاوتیش بود دیگه بگه ما را به مسجد و از کنم جمعه و جماعت و حضور در جمع مسجد اینا کسب شده. ما این امتحان خدا، خدا ما را عذاب میکنه اگر اینجور کبر و توسلی ما را بگیره به خاطر یک نعمتی که خدا داره. برها در بنی مروان که در ادامه خلافت خلفای بنی امیه آمدن و ادامه همون حکومت منحوس بنی امیه بودن، یک چنین بزمنش از مروان شوشه که اهل مسجد و جماعت بود و بعدی که خلافت آمد در خانهش قرآن و همه اینها رو بوسید و گذاشت دادن. یعنی این تادا بد امتحان بده، بهترین نعمت‌های خدا را آدم اینجور او را از راه بزنه. البته خود خلافتش هم هست و اگر بود عبادتش درست می‌فهمید که زمان امام سجاد، امام باقر و امام صادق اصلا معنا نداشت که اونها پا به میدون بگذارن با وجود این شخصیت‌های بود. به هر حال زمان امام باقر و امام صادق این نوع افراد خیلی حکومت مسلطی داشتن. خود هشام ابن حکم که هشام ابن مروان که فرد مشهوریه، اون کتابتکاری هاش، خلفای دیگه اینها همه در تاریخ شدید و معلومه که بعدش میشه. ائمه ما هم در این دوران زندگی میکردن و البته امام صادق سلام الله علیه در یه دورانی بودن که گشایش بیشتری بود، خیلی راحت تر بود کار در زمانی که و زمان امام باقر تحقیقی خیلی بیشتر. و از یک طرف هم از بیرون مرزها و از یونان و بعد از کشورهای دیگه ملحدین می آمدن، افکار انحرافی رو می آوردن و ائمه ما در این موقعیت و شرایط قرار گرفتند. امام باقر سلام الله علیه از نظر اجتماعی و فکری همونطور که شاید یه وقت دیگه هم در این خطبه ها من تاریخشون رو تحلیل کردن و الان فرصت نیست که بیش از این وارد بشم، هم کردم که در یه زمانی که هم داخل اونجور خراب شده بود و هم از بیرون افکار انحرافی و غلط وارد دنیای اسلام شده بود، امام باقر و امام صادق مشعلدار فرهنگ، فکر و معارف الهی و اسلامی بودن که تا اونجا که چند هزار راوی و محدث و شاگرد برای امام باقر و امام صادق نقل شده، هم در منابع شیعه و کتب شیعه این قضیه نقل شده، هم در منابع اهل سنت و برادران اهل تسنن و شاگردان بزرگی را تربیت کردن، هم فکر مردم را روشن کردن، هم پایه معارف و فقه و احکام را ریختن که اگر این کارها اون وقت نمیشد همه چیز تمام میشد. امام حسین سلام الله علیه با شهادت خودشون یه موجی ایجاد کردن که مردم رو بیدار کرد. یعنی علی‌رغم اینکه حکومت ها منحرف بودن با شهادت علی عبدالله حسین جامعه متنبه شد. بذر آگاهی و بیداری در دنیای اسلام با شهادت امام حسین پاشیده شد. اما این کافی نبود، این قدم اولی بود که برداشته شد. با خون امام حسین، با شهادت اون حضرت، یک آگاهی در دنیای اسلام پدید آمد. ولی این بدون پشتوانه علمی، فکری، فرهنگی و معارف دینی داخل بود. دقیقا اون کاری که علی عبدالله حسین با شهادتشون پایش رو ریختن، اون رسوایی ظالمان که بر اساس خون علی عبدالله حسین پای ریزی شد و آگاهی که در دنیا پیدا شد نسبت به جریان‌های باطل، این نیاز به پشتوانه فکری داشت، نیاز به این داشت که یک امام و ائمه دیگری بیاد و معارف دینی، احکام، فقه، اخلاق و اعتقادات و معارف دینی را تقویت بکنند. این کار امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما بود و خیلی هم کار بزرگی بود که بارها گفته شده که ما هرچه داریم از
احکام و معارف و اعتقاداتی که از دین اسلام داریم و از جد بزرگوارشون حضرت محمد بن عبدالله داریم پشتوانی فکری همه اونها و بقای اونها با کار علمی فکری و مجاهدت علمی و فرهنگی امام باقر و امام صادق بیمه شد. یعنی اگر ما اون زمان امام باقر و امام صادق را از تاریخ تشیع بذاریمش کنار، اگر اون همه ده ها هزار روایتی که در اعتقادات، در اخلاق، در احکام و در معارف دینی از امام باقر و امام صادق نقل شده، عمده درصد بالایی بیش از 50% از روایات ما از این دو تا امام بزرگواره، اگه اینها رو ما از تشیع و اسلام برداریم، خیلی اون وقت احساس میکنیم که کم داریم و کم داریم. یعنی عمده مبنای فکری و فرهنگی و اعتقادی شیعه و حتی اسلام در زمان امام باقر و امام صادق پایه ریخته شد و اونها با تشخیص درست خودشون به جای این که به یک حرکت‌های کوره که به جایی نمی‌رسید و تجربه هم شد بپردازند و به جای این که خودشون رو در اونها وارد بکنند، آمدند مقاومت کردند، شاگردان تربیت کردند، فکر و فقه و احکام و اخلاق و معارف دینی را پایه‌ریزی کردند. این کاری بود که اگر در اون زمان نمی‌شد، نصف بیشتر تاریخ ما و فرهنگ ما از دست ما رفته. این کاری است که زمان امام باقر و امام صادق شده. البته خلفا تحمل اینم رو نداشتن. اینقدر اگر شما این کتاب تتمه المنتهای مرحوم عاشق عباس قمی رو ببینید، مرحوم عاشق عباس قمی دو جلد کتابی دارن به نام منتهى الآمال که خیلی کتاب مشهوریه و اخیرا هم چاپ شده به صورت دو جلد، خیلی کتاب خوبیه، یه دوره تاریخ اسلام رو داره. ایشون غیر از این دو جلد کتاب که تاریخ ائمه رو نوشتن، که برای کسانی که نتوانن از منابع عربی استفاده بکنن کتاب خوبی هست، خواهران و برادران میتونن اون رو مطالعه بکنن، خوبم اخیرا چاپ شده. بعد از منتهى الآمال ایشون یه تتمه المنتهای نوشتن، یه تکمله ای نوشتن برای کتاب منتهى الآمال. در اون کتاب تتمه المنتها تاریخ خلفا و حوادثی که تاریخ ائمه رو تون منتهى الآمال نوشتن، تاریخ خلفا و حوادث دیگر صدر اسلام اون یکی دو قرن اول رو ایشون اونجا نوشتن. اگر شما اهل مطالعه باشید اون تتمه المنتها رو بندارید ببینید که چه حوادثی در اون زمان بود و مخصوصا از در زمان امام باقر و امام صادق خلفا چه بذلی داشتن، چه کثافت کاری‌هایی داشتن، چه افتضاحاتی داشتن، چقدر خلفا از مبادی دین و معارف دینی فاصله گرفته بودن که واقعا انسان تعجب می‌کنه که در یک قرعه کوتاهی اینقدر یک جامعه از اون اصل نورانی که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله پایه ریزی کرده بودن در یک گرهه کوتاهی اینقدر انحراف پیدا شده. و از اون طرف شما اون تاریخ خلفا و جور بنی امیه و بنی مروان و بعد هم بنی عباس و انحراف ها و ارتباط ها و افکار اشتباهی که اونها داشتن از بیرون کشور دنیای اسلام وارد کرده بودن، این بعد آدم ببینه، بعد هم اون وقت ببینه ائمه ما چی کرده، اون وقت باید گفت که اینها چه مجاهدت سختی را متحمل شدن. یعنی به همون اندازه که امام حسین سلام الله علیه در شهادتشون مظلوم بود، ائمه بعدی هم در مقاومت فرهنگیشون در مقابل انحراف ها، اعوجاج ها، کجی ها و خرابی های فکری و اعتقادی و اخلاقی که در دنیای اسلام وارد شده بود، خلفای منحوس بنی مروان و بنی عباس و بنی امیه ایجاد کرده بودن، چه مقاومتی کردن، چه سختی هایی را به جان خریدن، چه مشکلاتی را تحمل کردن و البته همشون هم عاقبت به دست همین ها به شهادت رسیدن. این تاریخ سخت و دشواری بوده که در زمان امام باقر صادق بوده و هم کردن دو سوم فرهنگ ما فقه و اخلاق و اعتقادات و معارف ما از این دو تا امام ناشی میشه و اگر اینو برداریم فرهنگ ما ناقص میشه. این مجاهدت فکری بود که اینها انجام دادن و امام باقر هم مخصوصا پایه این کار را دید و امام صادق این کار فکری و فرهنگی را به اوج خود رساند که دیگه همه دنیا هم مقابل علم و فکر و عظمت روحی این دو تا بزرگوار معترف و مقر هستن، حتی دشمنانشون هم مهاجه ها داشتن، بحث ها داشتن، دشمن ها را منکوب میکردن در بحث، در جدل شاگردان زیادی رو تربیت دادن در رشته ها و شاخه ها و تخصص های مختلف و با این ترتیب هم با خلفا مبارزه کردن هم فکر درست رو پایش ریختن. سلامت و اساس یک جامعه این است که اون جامعه از پیر و جوانش دارای فکر سالم باشه و آشنا باشن با معارف و اعتقادات به طرز صحیح و این کار رو امام باقر و امام صادق با سختی های فراوان انجام دادن. اصحابشون شکنجه ها شدن، زندان ها رفتن، تبعید ها رفتن، خودشون مشکلات رو تحمل کردن و این کار عظیم و بزرگ رو انجام دادن. در شخص خود ائمه هم از نظر اون حالات و رفتارشون هم ویژگی هایی دارن که من یک جمله رو در پایان عرایض در این خطبه عرض بکنم. یک راوی هست به نام افلح، میگه که افلح یه روزی رفتم در ایام حج بود، وارد مسجد الحرام شدم ظاهرن، یا اینکه حالا در مدینه در مسجد النبی بود، این الان من شک کردم. این راوی که به نام افلح هست میگه وارد میشدم، دیدم که امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه، وارد امام باقر در کربلا هم حضور داشتن که حالا همین دو ساله بودن در کربلا، و میگه که من وارد مسجد الحرام یا مسجد النبی شدم، دیدم که حضرت آمدن و در میان جمع شروع کردن به تضرع و دعا و ناله که نظر همه متوجه ایشون شد. اینجور ایشون داشتن در حال تضرع و مناجات و عبادت بودن. میگه افلح میگه من رفتم خدمت حضرت، عرض کردم که چطور شما در میان مردم و جمع اینجور حال گریه و تضرع دارید و دیگران نظرشون به شما جلب متوجه شده؟ حضرت فرمود لمن لا ابکی ابکی لعل الله ان ینظر الی منه برحمت فاقول بها عنده غدا. چرا گریه نکنم؟ من در پیش خدا و برای اون بار سنگینی که بر دوشم هست را میفرماد، امام معصومی را میفرماد، گریه میکنم شاید با این گریه و تضرع و توجه به خدا، خداوند نظر لطفش را متوجه من بکنه و با اون نظر لطفش به رستگاری برسه. بعد میگه با همون حال گریه و تضرع و مناجات در مسجد الحرام بودن، بلند شدن، طواف کردن و طواف تمام شد، حضرت به سجده رفت و میگه من ناظر بودم که اونقدر گریه کرد که سر از سجده که برداشت جای سجده شون اشکاشون ریخته بود. اینا شخصیت هایی بودن که از نظر روحی و عبادی این اوج و عظمت رو داشتن و بعد هم در مقام عمل و کار و فکر و فرهنگ هم اون داستانی که بهش اشاره کردن. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق پیروی از این اسوه های بزرگ الهی و ائمه معصومین را عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على ما قام ونستعينه من امرنا على ما يقوم ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم محمد. فعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى ابنته الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی واقع علم النبی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك خاصت العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. گر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی صبر و شکر و ذکر و یاد خداوند در همه حالات سفارش و دعوت می کنم. خداوند تو را به حق باقر العلوم سلام الله علیه و به برکت ماه مبارک رجب که امروز اولین روز این ماه است، خداوند به ما توفیق بندگی خودت را بویژه در این ایام و در ماهای رجب و شعبان و رمضان عنایت بفرما. ما را موفق به اطاعت خودت در این ماها و اوقات شریف بفرما. روز اول ماه رجب، روز تولد امام باقر هست، میلاد این امام بزرگوار را به حضور شما نمازگزاران جمعه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همچنین روز یک شنبه، روز سوم رجب، برابر قوی شهادت امام هادی سلام الله علیه هست، شهادت این امام بزرگوار را به حضور شما تسلیت عرض می‌کنم. در این خطبه دو نکته هست که یادآوری می‌کنم. اولین نکته یادآوری و تذکر و تنبهی هست به مناسبت ورود ماه رجب و انشاءالله این توجه و یک حدیثی که خواهم خون منشأ تنبه ما بشه و بتونیم انشاءالله از این ماه و ماهای آینده که از بهترین ایام سال هست و وقت عبادت و بندگی و اخلاص در زندگی هست، انشاءالله بتوانیم بهترین استفاده رو ببریم. همانطور که همه شما خواهران و برادران میدانید، این سه ماه ماهای بسیار پرفضیلت و زمینه های فیض و لطف و مغفرت الهی در این ماها بیش از ایام و مواقع دیگه فراهم هست و مخصوصا از ماه رجب یک سیر و سلوک نفسانی و تهذیب اخلاق علما و بزرگان ما مقید بودند که شروع بکنند. توصیه بزرگان ما و علمای اخلاق ما این است که از اول ماه رجب و از همون روز اول تصمیم بگیرید که یک حساب مخصوصی را برای این ماه ها باز بکنید. زبانتون را، چشمتون را، اعضا و جوارحتون را مخصوصا برای افرادی که سن کمتری دارند بیشتر مواظبت بکنند و بریم تو این که در این ماه ها حساب جدایی باز بکنیم برای حفظ خودمون، کنترل خودمون، اخلاق، عبادت، مناجات. یه برنامه مخصوصی را شروع بکنیم. ماه رجب اگر از دست برود و ماهای بعد اون خسارت بزرگی است برای ما و شاید مطمئنن در منبرها و صحبتها و در کتابها خونده اید که چه خبرها از نظر معنا و عالم غیب و ملکوت در ماه رجب و ماهای بعد از اون. و لازم نیست که من اینجا تکراری بکنم یا تذکری بیش از این بدم. شما اون دعاها و مناجات هایی که وارد شده در مفاهی و در کتاب ها در باب ماه رجب اگر نگاه بکنید میبینید که چه خبرها در ماه رجب. و متاسفانه ما هم بسیار غافلیم. سالها بر ما گذشته و ما بهترین فرصت ها را برای خودمون اصلاح اخلاقمون، پاک کردن خودمون از دست دادیم. بیاییم همه ما، همه شما برادران ما بگیرید که از امسال، از این ماه و از ماه شعبان و رمضان بهترین استفاده رو ببرید. این تذکر و توجهی است که انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. من به عنوان تبرک و تیمن اون حدیث مشهوری که در باب ماه رجب وارد شده به صورت خیلی سریع و ترجمه میخونم. در اون حدیث شریف از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله نقل شده که ایشون فرمودند که خداوند در آسمان هفتم ملکی را، یکی از ملائکه را موظف کرده است که وقتی ماه رجب وارد میشه، و امروز روز اول ماه رجبه و ماه رجبی هم که روز جمعه اولش باشه فضیلت بیشتری داره، که امسال اینجور هست. حضرت میفرماد که اون ملک وقتی که ماه رجب وارد میشه، این ندا را از طرف خدا به مردم خطاب میکنه. این ندای الهی است به مردم در ورود و در آستانه ماه رجب. بندگان خدا در روز جمعه و در پایگاه عبادت خدا این ندای ملکوتی این فرستاده خدا را بشنویم و با دل و جان انشاءالله بهش عمل بکنیم. این خطاب خدا در ماه رجب، و امروز روز اول ماه رجب هست. طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، الشهر یقول الله. اون ملک میگوید خوشا به حال کسانی که در این ماه ذاکر و یاد خود به یاد خدا هستند، خوشا به حال کسانی که مطیع دستورات و فرمانهای الهی هستند. خداوند چنین میفرماید: انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی. من در این ماه همنشین کسانی هستند که به همنشینی من بیان، اونهایی که به عبادت و دعا و همنشینی با خداوند بپردازند. خدا میفرماد من همنشین اونها هستم. من مطیع و من اطاعنی، هر کس در این ماه مرا اطاعت بکنه من هم او را پاسخ مثبت به او میدم. غافر و من استغفرنی، هر کس از من مغفرت به طلبت من او را خواهم بخشید. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی. ماه رجب ماه من است، این خطاب خدا. ماه رجب ماه من است و تو بنده من هستی و رحمتم رحمت منه. فمن دعانی فی هذا الشهر عجبتو، هر که منو بخواند در این ماه با من راز و نیاز و مناجات بکنه، من به او جواب خواهم داد. این جواب در روح او اثر میذاره. من او را جواب خواهم داد. و من استهدانی هدیتو، کسی که در این ماه هدایت را از ما بخواد. مهمترین خواسته ما هدایت الهی باید در این ماه باشه. خدا میگه من او را جواب میدم، او را هدایت میکنم. و آخر این حدیث هم اینجور است که خدا میفرماد که به جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عباد. این ماه رجب را من ریسمانی قرار دادم بین خودم و بندگانم. ای بنده هایی که میخواهید به من برسید و به قرب و رضوان من نائل بشید، این ریسمان خدا را و ریسمان من را بگید. ماه رجب ریسمانی خدا میفرماد بین من و بندگانم. فمن اعتصم بهی وصل الی، این وعده الهی. هر کس به این ریسمان الهی و ماه عبادت و مناجات تمسک بکند، خدا میفرماد او به من خواهد رسید، او واصل به من خواهد شد. وصول به خدا و تقرب به خدا مقامی است که ما در ذهن ما بنده های قاصر و غافل، ما بنده هایی که معمولا در گناه و معاصی در غفلت ها غوطه بریم و عمرمون با غفلت ها گذشته، در ذهن ما نمی گنجد که این وصول به خدا یعنی چه. وصول به خدا و تقرب به خدا این بالاترین لذت و معنویت و اوجی است که یک انسان میتواند بگیره. و ماه رجب و دعاها و زیارتهای ماه رجب و خودسازی و تهذیب در ماه رجب ریسمانی است که شما را به خدا میرساند. و باید از این ریسمان استفاده کرد. امیدواریم که خداوند به ما توفیق عنایت بفرماید از این ماه‌ها و از ماه رجب کمال استفاده رو ببرید. مناجات‌های ماه رجب رو ببینید، دعاهای ماه رجب رو ببینید. اگر توفیقی نصیبتون شد سعی بکنید حداقل بعضی از شب‌های این ماه را بیدار بمونید، بعضی از سحرها را بیدار بشید، دعا و مناجات بکنید، توجه به خدا پیدا بکنید، مخصوصا اونهایی که حال بیشتری دارن، در جوانی هستن، ارزش این عبادت و تضرع و بندگی در اون جوانی بیشتره و اصل لذت‌های انسان هم در عبادت و مناجات با خدا. این راه را که امروز بشریت اون را گم کرده نباید ما از دست بدیم و امیدواریم که از این راه و از این برکات کمال استفاده را ببریم. نکته آخر هم هفته بسیج هست که قرار من این بود که بیشتر هم روش صحبت بکنم، اما فرصت دیگه کم هست. هفته بسیج، من هفته بسیج را به شما امت بزرگ اسلامی، به بسیجیان، رزمنده ها، خانواده های شهدا، جانبازان، خانواده های مفقودین و ایثارگران و بسیجیان و به برادران و خواهران بسیج، سپاه و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض می کنم. و برای بار دیگر همه ما باید متذکر باشیم که بسیج شجره طیبه‌ای بود که این کشور را حفظ کرد. در پرتو شاخ و برگ بسیج و جنگ و رزمندگان ما بود که اسلام حیات جدید پیدا کرد، اسلام از تهاجم بیگانه ها حفظ شد، این کشور از تهاجم بیگانه ها حفظ شد. از اون امام بسیجیان که پایه این درخت را و نهاد ریختند این برکات پیدا شد و امام خودشون را افتخار میکردن که اگر به عنوان بسیجی قبول بشن. مفهوم درست بسیجی یعنی کسی که اهل عبادت هست، اهل توجه به خدا، مظاهر دنیا او را فریب نمیده. بسیج یادآور خاطره اون سرداران و شهدای بزرگی است که ما امروز باید حسرت بخوریم برای یکی از اونها چه شخصیت هایی بودن. اگر کسانی یک بار هم جبهه رفته بودن و می‌دیدن و دیده باشند که وضع جبهه، سنگرهای رزمندگان ما و بسیجیان ما چه آکنده بود از مهر خدا، معنویت و توجه به خدا، همون برای بیداریشون کافی. امام با اون نفس الهی خودشون یک نسل جوانی که در زمان طاغوت در معرض انحراف‌ها، اعتیادها، فسادها و لجنزارهای متعفن دنیا بود، اینها را نجات داد امام، اینها را آورد در یک راه معنوی، اینها را سرباز اسلام کرد، با نفس خودش مالک اشترها تربیت کرد، با نفس خودش سلمانها و ابوذرها پیدا شدند. گاهی انسان الان از دور که خاطرات اون وقت را به یادش میاره که یک جوان 18 ساله، یک جوان 19 ساله چه اوج معنوی داشت، چطور وارسته بود، به چه پارسایی و تقرب الهی رسیده بود، واقعا جای تعجب بود. و امام چی کرده بود که این نسل رو تربیت کرده بود؟ من خواهشم اینه که اون برادرها و کسانی که اهل جبهه و جنگ بودن خاطرات دارن از اون وقت، این خاطراتشون رو تو خونه هاشون، تو کوچه، تو محله، دوستانشون، در مدارس، در جاهای دیگه این خاطرات باید گفته بشه. یاد شهدای ما، خاطره اون اسوه های بزرگ تقوا و جهاد در راه خدا باید در ذهن جامعه ما بمونه. ما در همین شهر، شما اگر حسابش بکنید، در هر کوی و برزن و هر محله و هر نقطه‌ای سرداران بزرگی را پیدا می‌کنید، چهره‌های بزرگی از بسیج پیدا می‌کنید که همه هستی خودشون را فدا کردن برای خدا. اگر اینها حالا چند سال دیگه یه عمری کرده بودن، مگر ماها چی کردیم؟ ما چه هنری در زندگیمون انجام دادیم که حالا اگر اونها بودن چه میکردن؟ اونها با شهادت خودشون اسلام را زندگی کردن، کشور را حفظ کردن، اسلام را به دنیا منتشر کردن، اسلام را تبلیغ کردن در دنیا. عمری که فقط کمیت داشته باشه، چندین سال آدم عمر بکنه اما در اون پیام نباشه، معنویت نباشه، اطاعت خدا نباشه، این عمر بی برکته. عمر کوتاه اون بسیجیان 18 ساله ما و 13 ساله ما و 20 ساله ما همون عمر با برکتی است که اهل بیت و ائمه ما داشتن. عمر زیاد دلیل خوبی نیست مگر اینکه خوب ازش استفاده بشه. اونها در سنین اول جوانیشون و در اوج پاکی و طهارت روح خودشون به مقام والای شهادت و جانبازی در راه خدا رسیدن. البته گروهی از اونها هم زنده اند، اونها هم باید خود را حفظ بکنن در کشاکش زندگی. امروز من وقتی که صحبت زمان امام باقر را می کردم دقیقاً به یاد امروز می افتادم که امروز ما هم همینجوره. ما در معرض افکار و اندیشه های انحرافی هستیم. در دانشگاه های ما، در مدارس ما، در جامعه ما درس‌هایی در کاره که افکار غلط را ترویج بکنه، فساد و فحشا و اعتیاد و انحراف را بیاره و نسل جنگ و نسل بسیج و نسل خون و شهادت باید خودش را حفظ بکنه از این خطرها. اون جوانی که امروز در اول زندگیش تو دام اعتیاد و مفاسد افتاده باید بدونه که مثل او بودن اون جوانهای راستقامتی که برای خدا قیام کردن و این کشور را با عزت و افتخار از بیگانه ها، از شر بیگانه ها نجات دادن. برای ما و شما که از قافله نور و معنویت و شهادت در راه خدا عقب افتادیم، برای ما این وظیفه است که اون اهداف، اون آرمان‌ها را حفظ بکنیم. برای ما این مسئولیت است که در مراکز علمی، در دانشگاه‌ها، در مدارس، در کارخانه‌ها، در محل‌های کار و در کوچه و برزن ما اون آرمان و اهداف را حفظ بکنیم. هفته بسیج برای اینه. یه وقتی هفته بسیج مبدل نشه به یک شعار تو خالی. هفته بسیج باید یاد و خاطره جنگ را و جهاد در راه خدا را زنده بکنه. باید روح جدید معنویت و مجاهده در راه خدا و جان نثاری برای حفظ اسلام و کشور در نسل جوان دنیده بشه در هفته بسیج. برنامه های هفته بسیج، برنامه هایی که برادران بسیجی و سپاه و دیگر برادران در سطح شهر و کشور دارن، با این منظور باید طراحی بشه که نسل جوان را ما بیدار بکنیم، خودمون را بیدار بکنیم، در غفلت ها فرو نریم، این همه افتخارات را فراموش نکنیم. یاد اونها هم برای ما ارزشه. یاد شهدا، یاد جنگ، یاد جهاد در راه خدا ما را از خطرها بیمه میکنه. اینجور نباشه که حالا کسی در جامعه مسئولی غیر مسئولی اونقدر بی توجه به ارزش ها بشیم که ما با فاصله چند سال همه ارزش های پاکی، طهارت، عفت و صداقت و ایثار و جهاد در راه خدا همه اینها رو زیر پا بگذاریم. ما در ادارهمون، در محل کارمون، در صحبتمون، در رفتارمون، در زندگی خانوادگیمون، در زندگی اجتماعیمون جوری باید عمل بکنیم که اونها رو حفظ بکنیم. مخصوصا اگر کسی در موقعیت مسئولیتی مسئولیت خطیرتری داره، برای جوانها مسئله مهمتر هست. امروز همانطور که بارها گفته شده خطرهای زیادی متوجه این کشور هست. دنیای اسلام داره به ما نگاه میکنه، در بوسنی و هرزگوین، در لبنان، در فلسطین و در خیلی از کشورهای اسلامی از بسیجی های ما دارن سرمشق و نمونه میگیرن. یه وقتی ما اینجا خودمون غافل نشیم. هفته بسیج بیدار باش هست برای یکایک ما که از اسلام و ولایت و احکام اسلام و اندیشه پاک اسلامی دفاع بکنیم، خودمون رو مجهز بکنیم در برابر تهاجم و شبیخون فرهنگی. اگر برنامه‌ای گذاشته میشه، اگر یا بزرگداشت شهدا گذاشته میشه که روز یک شنبه بزرگداشت شهدای فصلی هست و امثال این برنامه‌ها، برای اینه که ما مشتاقانه شرکت بکنیم و روحمون رو هماهنگ با روح شهدامون، با روح پیشتازان جنگ و جهاد در راه خدا بکنیم. یه وقتی طوری نشه که حتی خدای نکردم اونایی که خودشون پیشتاز بودن اونها هم فراموش بکنن. بسیجی، سپاهی و جانباز، خانواده شهید، ایثارگر، اینها که پیشتاز کار بودن مسئولیت سنگین تری هم دارن. افراد دیگر جامعه هم باید از اونها یاد بگیرن و اونها بیشتر باید خود را حفظ بکنن. امیدواریم که در این ایام و در این فرصت ها و مناسبت ها خاطرات جنگ و جهاد در راه خدا و معنویت جبهه ها و جنگ و اون صفا، اون صداقت، اون الگوهای والای ایمان و معنویت انشاءالله باز هم مورد توجه قرار بگیرد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. خدایا برکات و باران رحمتت بر ما فرو بفرست، ما را ادامه دهنده راه شهدا و اماممون قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.